بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم القاصدین الظالمین. استعذار دارید، در یکی از روزهایی که تازه وارد گفتگو از تنبیه چهارم شده بودیم عرض کردیم تحت عنوان گستره بحث و دامنه بحث، عرض کردیم این بحث نباید در حصار ملاقی شبهه در نجاست منحصر بشه، آنجوری که مثلا کفایه می نماد، بلکه بحث رو باید با یک نگاه کلانتری دید. تحت این عنوان که علم اجمالی تا کجا مثل علم تفصیلیه، علم اجمالی تا کجا مثل علم تفصیلیه، آیا میتونیم بگیم تمام آثار علم تفصیلی بر اطراف علم اجمالی مترتبه؟ خب فرض کنید دو تا ظرفی که یقین داریم یکی شرابه، خب شراب احکام زیادی داره، اولا حرمت شرب داره، نجاست داره، وجوب حد داره برای شاربش، فساد بی داره، فساد دیگه، حالا مثلا نمیشه اون رو مهر قرار داد، درسته؟ اگر مثل خانه باشه فساد اجاره داره، یکی از دو خانه اگر یقین بکنیم غصبه، خب غصب خانه مغصوب نمیشه اجاره داد. اگر باغ و درخت باشه بحث میوهش میشه، اگر حیوان باشه بحث شیرش هست، استفاده از شیرش، پشمش، کرکش، مو، اگر شتر باشه نمیدونم استفاده از بارکشی و امثال. ببینید خب اینا یک به اصطلاح چندین سوال میره زیر وسط که آیا اطراف علم اجمالی به حکم معلومه به تفصیل یا نه. فرضم دوستان بکنید که ما اصل اجتناب و پذیرفتیم، اینا به نظرم گفتن نداره، وگرنه اگر اصل عدم اجتناب رو قائل بشیم که این حرفا پیش نمیاد دیگه. هر کدام از طرفها به حکم شک بدویه لم یترتب علیه اثر من الاثار شرعیه، نه ما پذیرفتیم ولی تا کجا. اینم به شما دوستان عرض بکنم، یعنی فارغ از حال بحثایی که از شیخ انصاری و بعد آقای نائینی و بعد خودمون عرایضی داریم، اون چه مسلمه، ببینید بعضی از آثار بنابر اینه که بار بشه، یعنی ما قول کسانی داریم بحث میکنیم که چی؟ که میگن علم اجمالی وجوب اجتناب داره، درسته؟ پس بعضی از آثار بار میشه، فرضمون بر اینه. از اون طرفم به مقدسات قسم که بعضی از آثار مترتب نمیشه، یعنی من فکر نمی کنم هیچ فقیهی من الجن و الانس گفته باشه اگر کسی یکی از دو ظرف مشتبه بین خمریت و عدمش رو بنوشد باید حدش زد. بعید میدونم کسی قائل شده باشه با این که اگر در معلومه به تفصیل کسی عالماً آمدن شرب میکرد چیکار میکردن؟ حدش میزدن، یا اگر گناه دیگری بود تعذیرش میکردن. خب اما میدونید نکته چیه؟ نکته اینه که این وسط ها یعنی ما بتونیم ضابطه بیدیم، وگرنه مثال بزنیم بگیم از نظر شرب بله نباید بنوشد، از نظر نجاست بله باید حکم نجس بار کند. خب فقط که اینا نیست که، عرض کردم اجارش، بیع، استفاده از ثمرش، صلحش، مهر قرار دادنش، بابت خمس و زکات دادن، خود تعلق خمس، تعلق سهم و امثال زاره که هیچی، یک سوالات زیادی فرو میریزه. خب اینا چه کار بکنی؟ اجمالا دوستان علما و بزرگان ما به این بحث خوب به نظر من، به عقیده من، علاما تتبعت و یرا حق کسی زایه نشه که آدم از سر عدم تتبع بگه نه، بس خوب منقح نشده، اینو به شما عرض بکنم، بیشترم دنبال همون ملاقی نجس، نجسه یا نه پیش رفتن. ولی من عرض کردم دیروز براتون، دیدم واقعا خمیر کردن این دوتا بس به هم دیگر درست نیست، لذا اومدیم دوتا مقام باز کردیم. مقام اول راجع به بحث ملاقی بود که البته نتیجه روشنی هم ما رسیدیم، حالا چه قابل قبول چه غیر قابل قبول، بنابراین شد که از ملاقی نجس هم باید پرهیز کرد، مگر مثل شبهه غیر محصور و اینا که دیگه توجه دارید که اینجا طبیعتا محل بحث نبود. اما مقام دوم سایر آثار چطوره؟ من یک کمی شما رو ببرم به در 12 جلسه قبل، 2-3 هفته قبل، یادتون باشه ما اون اوائل که مسئله رو مطرح کردیم تحت همون بحث گستره بحث، من یک کلامی از شیخ نقل کردم و یک کلامی از مرحوم میرزا نائینی، ولی نه این کلمات رو درست تحلیل کردیم اگه یادتون باشه، و نه نقد، نه مقایسه و مقارنه، چون اون موقع میخواستیم فقط گستره بحث رو بگیم، اگر همون زمان نقد میکردیم بررسی میکردیم این مدیریت خوبی نبود، کلمات میریخت به هم، لذا یه وقت تو ذهنتون نیاد ما داریم کار تکراری میکنیم، نه، اون زمان صرفاً به انگیزه این که من نشون بدم این بحث چقدر دامنه داره، ولی نقد نبود، مقارنه نبود، اظهار نظر نبود، تحلیل حتی درست حسابی نکردیم، الان فکر میکنم باید این کارو بکنیم. خب بعضی از آقایون، یعنی کثیری از آقایون راجع به این مسئله حرف چندانی ندارن، مثل جناب آقای آخوند. آقای آخوند اصلا در این زمینه بحثی نکرده، ولو کلی چرا یه اشاره غیر کافی کرده، اما شیخ نه، شیخ انصاری یه قدری با تفصیل بیشتر بحث کرده، میرزا بیشتر از شیخ. حالا امروز فکر کنم از همین کلام شیخ و میرزا اطلاع پیدا بکنیم، البته با نگاه تحلیلی، حتی نقدم نمیخوام الان بکنیم، با تحلیل، با رفع ابهام، تا انشاءالله بحث فردامون، البته من فردا نیستم، مسافرت تهرانی هست، انشاءالله پس فردا محضرتون هستیم، اگه دوستانی هم یه وقت هم بحثی هستن اومده فردا رو دیگه عذرخواهم، تا پس فردا انشاءالله، پس فردا دیگه انشاءالله اون ادامه بحث رو خواهیم داشت. ببینید راجع به کلمات شیخ، من مایلم اصلا خود کلام رو با هم بخونیم، چون وقتمون امروز خیلی میگیره این کلام. نگاه کنید همون صفحه 860 مقام دوم حکم سایر آثار، قاعدتا باید 860 باشه، بله؟ بله، بسیار خوب. ببینید با هم شیخ انصاری فرمود، این مقدار سریع تر دیگه برگر و سریع بیارید، خیلی کاری نداره که، ببینید ان ثابت فی کل من المشتبهین لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی هو وجوب الاجتناب لانه لازم من باب المقدمه من التکلیف بالاجتناب. اما سائر الاثار شرعیت المترتبه على ذلك الحرام فلا فیرجع فیها الى الاصول الجاریه فی کل من المشتبهین بالخصوص و هل یحکم به نجاست ملاقی وجهان بالقولان، که این دیگه کار به ما نداره، ما اینو مفصل بحث کردیم. ببینید ایشون اول یه کبراش اینه، میگه آنچه که ثابت میشه برای طرفین علم اجمالی مشتبهین، آنچه که برای هر کدام از طرفین ثابت میشه به خاطر علم اجمالی به وجود حرام واقعی. اولا به شما بگم علم اجمالی رو در تحریم فرض کرده، شما علم اجمالی دو رقم داشتیم، علم اجمالی به وجوب، علم اجمالی به حرمت. بله ایشون حالا علم اجمالی به حرمت رو فرض کرده. اگر علم اجمالی دارید که یک حرام واقعی وجود داره، اون چه برای هر کدام از اطراف ثابت میشه وجوب اجتنابه. رو مثال پیاده کنید آقایون، علم اجمالی داریم به وجود شراب، اینطوریه دیگه، به وجود مال غصبی، به وجود مال وقفی که اینا حرمتهایی دارن برای خودشون، یا آب نجس، یک حرمتهایی داره دیگه. اون چه که ثابت میشه وجوب اجتنابه از طرفین، از همه اطراف، چون از باب مقدمه علمیه که باید از اون تکلیف معلوم فلبین اجتناب کنیم، خب وجوب اجتناب میاد. این لعنه لازم دوستان همون بیان عقلیه دیگه که در علم اجمالی باید اجتناب کرد، ولی سایر آثار شرعی مترتب بر اون حرام واقعی اضافه کنید که اگر معلومه به تفصیل بود حتما مترتب میشد، اونا ندیگه. خب راجع به اونا چه کار کنیم؟ اونا رو هیچی، علم اجمالی رو میذاریم کنار. اصلا کأن لم یکن علمون، بله سراغ اصول دیگه میریم. البته اصول دیگه گاهی مثلا استصحاب، گاهی حالا اگر قبول کنیم استصحاب جز اماره نباشه، اون حرفی که هست، مثلا در معامله چه اصلی داریم آقایون؟ اصل فساد. ولی در مورد مثل نوشیدن برای اجرای حد چه اصلی داریم؟ برای نوشیدن، برای اجرای حد، عدم موجب حد، عدم موجب حد. یا مثلا فرض کنید یه مثالی که از آقایون دارن، یک لاشه افتاده اینجا، نمیدونیم مرده انسانه یا حیوان مزکاست، حال چطور میشه که آدم نفهمه جای خودش؟ حالا جسد حیوان مزکاست تا آقایون مثال زدن، یا جسد انسانه، خب میتونیم مثلا گوشت خوبی هم داره، میشه از این گوشت خورد مثلا؟ بله میشه گوشت خورد یا نه؟ اکل لحم گوشتی که بین انسان میت و حیوان مزکا حلال مردده، میشه خورد یا نه؟ حال اگه دست بزنیم باید قرص کنیم یا نه؟ غسل میت باید بکنیم یا نه؟ خب اگه چیزی گفتید باید پای لرزش بایستید، اینجوری چون دارید داوری میکنید. خب ببینید عبارت رسائل دوستان همینه. خب معمولا هم در حد رسائل که اینو بخونن، خب یه مثال میزنن برای اون آثار مترتب مثل همون شور، یه مثال هم این بر میزنن مثل همین مثال غسلی که من گفتم یا اجرای حد که دیگه با شد به یکی از اطراف طرف و حد نمیزنن. ولی اما برای بحث خارج خب این مقدار میدونید کافی نیست. باز یه نگاه بکنید به عبارت، همینطور که دارید نگاه میکنید، من مثلا بعضی ابهاماش رو بگم براتون. الان نگاه کنید، ایشون گفت ثابت در هر کدام از مشتبهین وجوب اجتنابه، اما سایر آثار نه. خب حالا یه مثال، اگر یکی از این مشتبهین، یعنی اشتباه ما بین وقف و عدم وقفه، یقین داریم یکی از این دو مغازه وقفه، یه سندی در اومده حجت، ولی مشخص نیست این مغازه یا مغازه بغل، هر دوش هم مثلا در اختیار ماست، یا قصبیت معلوم بشه که قبلا مثلا قصبی بوده، این سلاطین خوانین اینا وقتی میمیرن بچه هاشون اگر اهل باشن این مشکل رو دارن، چون معمولا تو مال اینا حرام هست، بالاخره یه چیزایی هم هست ممکنه حلال باشه، خب اینا اشتباه میشه. خب حالا آیا بیع این مغازه یا اجاره این مغازه، حال مثال بیشتر نمی کنیم، این جزء کدام یک از اوناست؟ عبارت شیخ رو میگم، ها نگاه به عبارت شیخ جواب منو بدید. ثابت در هر کدام از مشتبهین وجوب اجتناب از اون به خاطر علم اجمال، وجوب اجتناب. بحث صحت و فساد بیعش، صحت و فساد اجاره، آیا این داخل در اون عقد مستثنا منهه یا داخل در عقد مستثناست، یعنی در وجوب اجتنابه یا در سایر آثاره؟ عبارت به این روشنی دیدید باش بر میری اینجور میشه، یعنی عبارت روشن بودا ولی یکم این باش بر رفتیم خراب شد، شک درست کرد. در رحمت کن آقای احمدی میانجی رو بارها یاد ایشون کردیم، من تعمد دارم اینا یه جلسه داشتن، گفتم براتون گاهی تفسیر قرآن، خدا رحمت کنه ابزار همشون، هم جز آقای شبیری که هنوز در قید حیات هستن بقیهشون رفتن. منم یه بار تو جلسه چون از باب مستمع آزاد و ناظر شرکت کردم، دیدم چجور بحث میکردم، به آقای میانجی گفتن شما نا، همشون هم بالاخره فحلی بودن، اون اسد مهدی روحانی که تحقیقات خوبی داشت به خصوص در بحث کلامی تفسیری، با اون مذاهب کلامی اهل تسنن خیلی وارد بود، مرحوم آقا مهدی روحانی، مرحوم آقای آذری بود، آقای شبیری بود، آقای میانجی بود، باز آقای میانجی خب تتبعش خوب بود در سنت، اینها بهشون گفتن شما چیکار میکنید؟ نا بحث قرآن داشتن، شبا هفته یه شب تفسیر قرآنشون، گفتون ما هیچی محکمات قرآن رو متشابه میکنیم، یعنی هیچی اولش روشن آیه، یه شبه آقای آذری میکنه، یه شبه شبهری میکنه، یه شبه من، یه شبه هیچی، آخرش میرسیم به این که این آیم از متشابهات بعد جمع میکنیم. حالا بلا تشبیه قرآن که نباید چیزی با قرآن مقایسه بشه و با اهل بیت کسی مقایسه بشه، این عبارت هم همین بود، دو هیچی به نداشت، روشن بود ولی باش ور رفتیم ابهام درست شد. ببینید یه مبنای مرحوم شیخ داره، ما با شیخ درگیریم دیگه، بذارید با مبنای شیخ حرف بزنیم. یه مبنای مرحوم شیخ داره، میدونید گاهی هم ما تقویتش کردیم در مواردی که احکام وضعی ما نداریم، الحکم و قسمان، یا به قول ابن هشام شیعان تکلیفیون و وضعیون، ما نداریم. اون چه که ما داریم چیه؟ وضعیه، ببخشید تکلیفیه، و این احکام وضعی مثل صحت اجاره یا فساد اجاره، صحت بی یا فساد بی منتزع از حکم تکلیفیه. به این معنا ببینید الان خیلی راحت، وقتی بنده یه چیزی از شما میخرم، اگر جواز تصرف داشته باشم من مشتری در مبی، میگم بی صحیحه. شما مگر جواز تصرف در سمن داشته باشید، به جایی که بگن اباحه تصرف جواز تصرف در مسمن و در سمن به ترتیب برای مشتری برای بایه، میگن بی صحیحه. اما اگر من جواز تصرف نداشته باشم در مسمن، من مشتری، شما جواز تصرف نداشته باشید در سمن، چون بیعمون شرایطو نداشت، میگن باطله. پس صحت به معنای جواز تصرف، بطلان به معنای چی؟ عدم جواز، این حرمت تصرف. اینه اجاره همینطور، مال الاجاره موجر مستاجر، دیگه مثالش روشنه، اینه معنای صحت و فساد. خب اگر این باشه، خب وقتی سوال میکنیم که آیا صحیح است بیع یکی از اطراف شبهه، در شبهه محصورم فرض کنید یکیشو میخواییم بفروشیم، هر دوشو نمیخواییم بفروشیم، اگر هر دوش بفروشیم که یقین میکنیم، آیا صحیح است بیع یکی از طرفین شبهه یا نه؟ معناش اینه که آیا اجتناب لازمه از این طرفین شبهه که اگر دست کسی رسید تصرف حرام باشه، چون طرف میخره که بنوشد دیگه، میخره که بپوشد، میخرد که توش ساکن شود مغازه اگر باشه، خب بگیم اجتناب لازمه. یعنی صحت و فساد بی رو برش گردونیم به چی؟ لزوم اجتناب و عدم لزوم اجتناب، برش گردونیم به تکلیف. خب اگر این بگیم هیچی، بر میگرده به همون ان ثابت فی کل من المشتبهین، بخونید هو وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب. اگر مبنامون این باشه، اگر مبنامون استقلال احکام وضعی باشه، بعضی ها مثل آقای نائینی معتقدن استقلال داره، آقای آخوند تفصیل میده، اینا رو خاندید، حالا آقای نائینیشو نخانده باشید، آقای آخوندشو خاندید در کفایه. ببینید اگر این طور هم باشه، ممکنه بگیم اجتناب و کل شیئن، بگید آقا به حسبه، اجتناب و کل شیئن به حسبه، اجتناب از خوردنی و نوشیدنی، بفرمایید ننوشیدن و نخوردنه، اجتناب از مغازه و خانه، اجاره ندادن و نفروختن و ساکن نشدنه، اجاره از لباس نپوشیدنه. یعنی کارم نداریم مبنا چیه، اصلا استقلال فرض کنیم، بگیم مگه نداشتیم وجوب الاجتناب عن کل من الطرفین لعجل العلم الاجمالی به وجود الحرام الواقعی. خب اینجا وجوب اجتناب میاد. حال ولو شما بگو بطلان بی خودش وضع میشه مستقلن، صحت بی خودش وضع میشه، اینا انشاءالله اگر انشاءالله برسیم سال آینده در بحثای سال آینده که احکام وضعی منتزع تکلیفیه، ما اونجا خیلی حالا مثلا به زعم خودمون حرف داریم و اونجا بناست معطل بشیم، انشاءالله اونجا عرض میکنم. این از جهت این نکته. مثلا بگیم ابهام برطرف شد، بله بگیم ابهام برطرف شد، با این توضیح من و این رفت تو عقد مستثنا من، نه در عقد مستثنا، یعنی رفت تو صورت اول وجوب الاجتناب، نه رفت تو سایر الآثار. و دوستان اگر اینجوری که من دارم توضیح میدم برخورد کنید دیگه کمی سختم میشه ها، چون ما الان بحث میوه را مطرح میکنیم، میوه درخت و میوه حیوان و شیر حیوان و اینا، تا ببینیم اونم چی میشه، بعد وقت چی تهش میمونه با این توضیح. یه نکته من تو پرانتز عرض بکنم بعد بحث میوه و اینا رو مطرح کنیم. دوستان میدونید که طبق این توضیح ما بر مبنای شیخ، البته با کمکی که کردیم به عبارت، فساد بیع و فساد اجاره در اطراف علم اجمالی میاد، چون برش گردونیم به وجوب الاجتناب. ولی به شما بگم اگر فرزنم در اجاره و بیع به خصوص برش نگردونیم به سایر برش نگردونیم به وجوب الاجتناب و جزء سایر الآثار باشه، در نتیجه شک کنیم، میدونید که شیخ انصاری معتقد است که در وقت شک در فساد در بیع و اجاره اصل فساد جاریه، یعنی بازم عملا نتیجه میشه مثل همون وجوب الاجتناب میشه، چون شیخ انصاری عرض میکنم در معاملات اصل رو بر فساد میگیره به خاطر استصحاب عدم، اصل براءت و حلیت و اباحه رو ایشون به رسمیت نمیشناسه در معاملات. بله اگر استصحاب صحت داشته باشه مثلا، بله خب اون استصحاب صحت داره، همون رو صحت استصحاب میکنه، وگرنه ایشون اصالت الفسادیه. ولی خب قبول دارید که خیلی فرق بین فسادی که از ناحیه علم اجمالی بیاد با فسادی که از ناحیه اصل فساد بیاد. از ناحیه علم اجمالی بیاد آثارش هم مترتبه، ولی اگر از جهت اصل عملی استصحاب بیاد، مرحوم شیخ طبق این که مثبتات اصول حجت نیست آثارش رو قبول نداره. مثل جاهای دیگه که یه چیزی با دلیل ثابت بشه یا با اصل عملی خیلی فرق میکنه. با دلیل ثابت بشه لوازمش بادا ما بادا مترتبه، اما اگر با بیانه یا با ببخشید با اصل عملی باشه نیست. خب یه سوال دیگه، یه ابهام دیگه دقت بفرمایید. طبق نظر شیخ اگر مثلا اون مورد حیوان باشه که شیر و کرک و پشم و مو و اینا داره، یا مثلا درخت باشه که میوه داره، این چطور؟ ایشون گفت که ان ثابت فی کل من المشتبهین، بله هو وجوب الاجتناب از اطراف، وجوب الاجتناب از درخت، اما سایر آثار نه. خب خوردن میوه چی؟ آره وقتی که این مثال با اون مغازه و خانه، ممکنه بگیم مغازه و خانه یک منفعت دائم دارن، اما درخت اینها منفصله و موقت هم هست تمام میشه. یا مثلا بگیم الساق و چسبندگی میوه به درخت از این که از شأن درخت به حساب میاد، غیر از الساق مثل اجاره و بیع به ساختمانه، اصلا در عوف اگر گفتن از این درخت اجتناب کن یعنی چه؟ یعنی میوه شو نخور، بله چون حالا خونه سالها میمونه مالکیتش خودش اعتبار داره، اما درخت اینجور نیست. حالا به هر حال اینو چیکار بکنیم دوستان؟ آیا شیخ این رو جزء یعنی از شؤون درخت میدونه و وجوب الاجتناب، یا اگر از شؤون درختم ندانه میگه نه اینجا رو من قائل به اجتناب میشم، یا نه مثلا میگه میوهشو میتونی بخوری ولی مثلا نمیتونی بی کنی اجاره بدی، اگه اونم ببریم زیر سوال که اون از درخت چی میشه، چون درخت نوشیدنی که نیست، خودش خوردنی هم نیست، خودش پوشیدنی هم نیست، خودش آیا مثل استفاده از میوه اینا چیست؟ یه سوال دیگه که بیشتر درگیر میکنه زمان چی میشه؟ اگر من یقین دارم یکی از این دو درخت وقف مسجده، بعد من از میوه یکی از این درخت ها بخورم، نمیتونم از هر کدام، حال بنابراین که بگیم نمیشه خورد، بنابراین که بگیم نمیشه خورد چون وجوب اجتناب بگیردش، مشتبه هیچ کدام، باید احتیاط کرد، بله زمان چی میشه؟ حالا اگر من خوردم ضامنم، این جزء سایر الاثاره یا جزء وجوب الاجتنابه؟ زمان. خب حالا میخواد یه کمی ذهنتون خسته نکنید با شیخ، مسلم ادامه که بیاد مطالب روشن میکنه. ببینید یه عبارتی نائینی داره، جناب نائینی، با هم میخونیم بعد من سوال کنم ببینم شما این دوتا رو فرق میذارید بینشانه. عبارت آقای نائینی آخر صف هست دیگه، همون 860. ببینید ایشون یه کبرایی داره، سه خط به آخر مانده، و یه کبرایی رو بیان کرده با این تعبیر: لا اشکاله، آرام میخونم، لا اشکاله فی وجوب ترتیب کل مال المعلوم بالاجمال من الاثار والاحکام شرعیه على کل واحد من الاطراف تحصیلا للقطع بالامتثال والفراق. بنده خدا از این روشن‌تر میتونست بگه؟ میگه اشکالی نیست. لا اشکالم میگه که اگر کسی شک کنه شهریه‌شو باید قطع کنن، اینطوری معنی لا اشکاله دیگه، یعنی از آثار شرعیش اینه دیگه. لا اشکاله در این که ثابت است، واجب است ترتیب آنچه که برای معلوم به اجماله من الاثار و احکام شرعیه. فضلا تو مثال ما معلوم به اجمال چیه؟ تو مثال شراب، حالا اونو بگیم، خمریت. حتی خودشم بعدا تصریح میکنه خمریت که این وسط هست، خمریت، ایشون معلوم به اجمال و خمریت میگیره، میگه آنچه که برای خمریت هست، منتها خمریتی که نه معلومه به تفصیل، نه به بیانه، بلکه به علم اجمالی ثابت شده، برای هر کدام از اطراف هست. این هم از باب درک قاعده اشتغال که باید اشتغال یقینی، فراغ یقینی میخواد. لذا ایشون آقا خیلی راحت دیگه اصولای زخم نمیگذاره، میگه مثل باب میوه رو باید حتما اجتناب کرد. خب دوستان این عبارت همون عبارت آقای شیخه، فقط باز شده یا از اون مفصلتره؟ چی میفهمید شما؟ همونه؟ خدا وکیل همونه؟ او وقت حالا غیر از این، حالا این سوال همونه یا نه؟ به علاوه ببینید ایشون اینطور که داره حرف میزنه، اگر ما باشیم و همین، خب اجرای حد مگر از آثار شرب خمریت اجرای حد نیست؟ اجرای حد اگر بداند خمره ها، مگر خب اون بنا شد آثار برای خمریت به نحو مطلق؟ خب اینم هست، در حالی که قطعا میرزا زیر بار این قضیه نمیره. اینو با دوستان تا فکر کنید، تا پس فردا، از کنم فردا تعطیله، ببینید اینو چجوری باش کنار میاید. زمان زامن بودن اینا چی میشه؟ الحمدلله رب العالمین.